Well, it is a very بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت مختلف را روز خوندم با اون توضیحی که در ذیل فرمایششون بود در صفحه جلد سوم
496
فرمودن که اذا عرفت هذا فنقول لو رؤی فی اول شهر قبل الزوال ولم یرا لیلت احدا و ثلاثین هلال و شوال وجب صوم اون احدا و ثلاثین ان کان هذا الفرض ممکنن او حصلت الله، یعنی هوا صاف باشه نبینن یا ابر باشه، وجب صوم 31 لأن الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للذن المعارضة بمثلها. فرمایش علامه هلی در این که هلال را دیدیم قبل از زوال، شب 31 ندیدیم. این کان هذا الفرض ممکنه. دیروز یه مقدمه برای فرمایششو عرض کردم که هلال را قبل از زوال ساعت 11 فرضش گرفتیم از تحت شعا بیاد بیرون، با اون توضیحاتی که عرض کردم که حالا نمیدونم رو اون اصل مفاد بحثم گفتم که در از نظر حیوی 29 ساعت و نیم متوسطش این ممکنه یا نیست یه خورده سخت شد، حتی طرف سوم ببینیم باز سخت شد این سوال. بنابراین عبارتی که مرحوم سید فرمودن که چند جلسه قبلم من روش تأکید کردم، الانم از عبارت علامه میخوام عرض بکنم، با این است که سید در تنبیه اول فرمودن که لو رؤی الهلال فی اول شهر قبل الزوال ولم یرا هلال و شوال لیلت احدا و ثلاثین وجب صومه مع السهم و التطلع لانکشاف الخطأ. لانکشاف الخطأ، این لانکشاف الخطأ ایشون معلوم شد که اساسا نظر مرحوم سید در این روایت به چیه؟ به اماره، یعنی اصلا روایات رؤیت قبل از زوال محملی نداره مگر اماریت برای رؤیت دیشب. دیشب میشده ببینم به لیلت الماضیه، یعنی یمکن رؤیت هلال، ولی اضافه من لنکشاف الخطأ، یعنی خطأ این اماره، نه لنکشاف الخطأ، یعنی روایت رو ما قبول نداریم، چون که قبول کردن فتوا هم دادن، ولی در این حد پذیرفتن که روایات رؤیت قبل از زوال حجیت میاره برای یک اماره برای دیشب.
اگه اماره باشه برای دخول شهر
انکشاف خطا،
یعنی این اماره، اماره است، شعار گفته این اماره است بهش عمل کنید، نه اینکه برای شب قبل، اماره است برای دخول شهر. الان میفهمیم که این اماره اینجا درست نبود.
دیدین چطور اماره درست نبود؟ شاره میگه، ببینید شاره میگه دیدید، دیدن که دیگه خطا نداره.
نه.
که
دیدیم این دیدن اماره است برای دخول
شهر. شاره میگه اماره هست یا نیست؟
میگه اماره هست، یعنی
اماره هست،
یعنی احتمال 80% شاره دیده، شما به ما گفته که شما عمل کن طبق این 80%.
خب اون اماریت بی زور اماره چیه؟
دخول شهر.
دخول شهر به چه معنا؟ یعنی ما دیشب میتونستیم ببینیم؟
نه لزوما اون
دخول شهر به این معنا که یعنی ممکنه در شب هلال بوده شهرم داخل شده.
نه اون که میشه اماره برای دیشب، اماره این هلال رو الان که دیدیم جدا از این که دیشب قابل رؤیت بوده یا نبوده، اینی که الان دیدیم شاعر میگه این اماره است که امروز روز اول ماهه. این نه خب شاره میگه این اماره است که امروز روز اول ماهه.
چرا هم ذهنمون باشون همراهی میکنه. چرا شما میگید تازن اماره است برای اینکه دیشب چیز دیشب معیاره، یعنی اماره است برای ورود ما، چه دیشب باشه چه
امروز باشه. برای دخول شرط قطعاً داخلش دیگه اماره نیست، مگر اینکه اماره برای برچسب زنی روز اول باشه که اون حاجب فرمودن
دخول قطعاً چرا شده؟ چون این شب خطر
دیگه هلال قطعاً ماه که داخل شده، اما امروز روز اول یا نه اون برچسب
که این روش اماره نیست اصلا.
نه توی این مورد خاص که روز شب 31 دیده نشد میفهمیم که این اماره اول ماه درست نبود.
این اماره که قرار نیست 100% جواب بده، اماره است یعنی احتمال خیلی زیاد جواب میده، بعدش آخرش میفهمیم که نه امارمون اینجا جواب نداد. اینو میگین دیگه شما اینجوری نمیشه باشه.
زل اماره رو چی میگیرن؟
ولی دیگه زل اماره میخواییم، میگن دخولش از ضابطه میخواد.
همین دیدن ضابطه است دیگه.
دیدن ما که قطعی بود.
نه بله قطعی بود، ولی نسبت دیدن ما با دخول شهر امر قطعی نبود.
دخول شهر چی بود که ملازمه قطعی نبود؟ ضابطه میخواد دیگه.
آقا دخول شهر شب قبل باید بوده باشه یا نه؟
بله به عبارت دیگه
دیشب
اول ما باید باشه یا نباشه. دخول شهر اللیلت الماضیه اول و لیلت من شهر، وقت دخول بوده یا نبوده با اینکه خطا حاصل شد. من این که شما میگید ذهن دومه، من فرمایش ایشون رو در تقریر خودشون به عنوانی که بگم من اینا میگم جلوترم بحث کردیم اون مشکل نه، یعنی که بدون سید که میگلن که شاف الخطأ یعنی خطأ دخول ولو میدونیم دیشب نبوده. اینم من میخوام بگم سید، اینی میخوام بگم
آجا ولو میدونیم دیشب نبوده رو شما قید نزنید. ما لا به شرط به این که بدونیم دیشب بوده یا دیشب نبوده کاری نداریم به اون که دیشب
سید در صفحه دومم که باز اون بار عرض کردم پذیرفتن که ببینید فإن قلت ثبوت الشر منحصر في العلم بدخوله أو الظن المعتبر، که تو دخول غاية الأمر حصول الظن منها بذلك. درست شد؟ سید فرمودن چی؟ فرمودن که لا ريب في أن الظن بكون اليوم المذكور من شهر رمضان أو شوال لا تعلق لها به بیان حکم شرعی. ان الظن به کون الیوم، یعنی اون ظنی را که ایشون در ان قلت گفت ایشون هم در قلتو تکرار کرد، به دو معنا خلاف ظاهر میشه که ایشون بخوام به دو معنا بگن. او گفت ظن به رؤیت شب قبل، ببینید و من المعلوم ان الرؤیت قبل الزوال لا یقتضی العلم به کون الهلال للیلت الماضیه، لیلت الماضیه یعنی وقت غروب که مقصودشون بود به وحید بهبانی هم فرمودن. غایت الام حصول الظن، ظنی داریم که این هلال مال دیشبه.
شما در واقع روی بحث دیگه سید میگید که این ظهور اینجور نداره، بگن خود این جمله این دوتا شوش رس کشید.
بله و مهمتر این که علی حال الان باید دخول شهر ضابطه براش بدیم. من در این که میتونیم بدیم مشکل ندارم، تو ذهن من هست میتونیم بدیم، مکررم گفت. اما آیا سیدم این ضابطه در ذهن شریفشون بوده؟ چی بوده؟ ایشون میگن چی از ضابطه دخول؟ میگه دیدیم، خود دیدی که قطعیه دخول شرک مزنونه، دخول شرک چیه که مزنونه؟ نصفه شب؟ آخه کدومش مزنونه؟ از تحت شعا بیرون بیاد که اومده اینا کی بیاد که دخول شهر؟ ببینید کی از تحت شعا بیرون بیاد که دخول؟ این ضابطه میخواهدم اگه میگید غروب روشنه طبق ضوابط مشهورم همین، اماره اون خطا انکشاف الخطا، اما همینجوری دخول بگیم باز
اگر
یه ضابط ارائه بدید من تصورش بکنم خیلی نو هست.
ضابط از غروب تا ظهر تا زوال
ضابط
این از غروب دیشب تا زوال هر وقت دیدیم دخول شهر رخ داد. اینو بخواد
کشف
خطا یعنی چی؟ کشف خطا بس دیگه نشده که
نه درست.
حالا علایه حال این فرمایش علامه،
یعنی شما علامه همینجور هم میکنید توی کلماتش علامه برای دیشب میگفت؟
نه ایشون یک کمی فرق میکنه، همین من دارم میخونم مقابله کنم. لانکشاف الخطأ را کی آوردن؟ سید روشن گفتن انکشاف خطأ تعبیرشون اینه، اما علامه نفرموده خطأ، فرمودن که اگر دیدیم و شب 31 ندیدیم باید 31 روزه بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این فرض ممکنه یا نیست، امکان حاضر فرض ممکنن که نبینیم. این امکان حاضر فرض ممکنن ذهن را به شدت میبره سراغ این که در ذهن علامه هلی هم اماره دیشب بوده، اماره دیشب بوده، نه حالت چی باشه، حالت الان. چرا؟
چون 30 روز،
چون علامه که میدونن 29 روز و نیم و اینا رو دیگه متخصص فنن، میگن آیا اصلا ممکنه که ما قبل از زوال ببینیم؟ اماره این باشه که دیشب هم میدیدیم بعد شب 31 هم نبینیم، نمیشه. چه میشه؟ این کانه هاز الفرض ممکنه که شما قبل از زوال ببینید، بگیدم للیلت الماضیه، بعد شب 31 هم نبینیم، نمیشه. خب امکانش به همین است که اگر بعد از غروب دیشب قابل رؤیت نبود، بعد از غروب نصفه شب طرف صبح از تحت شعا بیرون شد، درست شد؟ اینجا میگن این ممکنه، یعنی ممکنه که ما قبل از زوال ببینیم اما شب 31 نبینیم. بله خب، بله دیگه با توضیحاتی که دیروز دادم،
یعنی این حالت کاملا ممکنه سوال نداره، درسته؟ تماشا اینه،
بله ببینید،
اگه دیشب نباشه
این کانه ای را که میفرمان تو ذهنشون، اگه این است که حجیت رؤیت قبل از زوال معنی که دیشب لیلت الماضیه دیشب هلال داشتیم، میگم خب دیگه ممکنه که شب 31 نبینیم، باید ببینیم، درستم هست، چون دیشب هلال داشتیم میتونستیم ببینیم، شب 31 واضح بود همه ببینن نگاه چیه امتون. پس کجا اگر ممکنه که قبل از زوال ببینیم نبینیم؟ اونجایی که مال دیشب نباشه. خب اگر مال دیشب نباشه علامه باید بگم خب نباشه، شب 31 هم ندیدیم نبینیم، میفرمان نه. اگر این فرضم ممکن شد تازه من میگم که باید 31 رو بگیرید. چرا؟ به خاطر که ماه 31 روزه؟ نه، به خاطر که این روایات مفید ظن است و احتیاط لسوم متعینه. با این ظن، این روایات مفید ظنی که معارضه به مثل خودشه، نمیتونید دست بردارید از احتیاط سوم، باید 31 رو روزه بگیرید. نگه چه کار کردیم ما اول ما؟ با رؤیت قبل از زوال روز اول رو روزه گرفتیم. روایتی که میگو بگیر مفید ظن بود، مفید ظن به چی؟ ظن به این که دیشب هلال داشتیم، یا مفید ظن به حکم که قبل از زوال مجزیه؟ ظاهر عبارت کدوم میشه؟ دومیه. چرا؟ اینجا که میگن افاده باید میگن روایات المفید، یعنی الروایات المفیدت لظن بالحکم لا بالموضوع. این که بله میفرمودن که هاذه الامارت المفیدت لظن، درسته؟ پس هاذه الروایات المفیدت لظن یعنی لظن بالحکم رضام تأکید میکن المعارضه به مثلها، معارضم داره، حالا ما به خاطر احتیاط بهش عمل کردیم، درست شد؟ پس اجزا حکمی زنی مسلم نیست، وقتی مسلم نشد حکما. خب با این عبارت میسازه این که مفید زن برای دیشب نباشه، فقط مفید به زن اجزا باشه قبل از زوال. خب حالا در مجموع علامه میخوام بگه این اماره دیشبه یا نه؟ امکان حاضر فرض و ممکنه و روایات مفید لذن، ولی عبارت در این که مفید لذن برای دیشبم باشه 100% احتمال صفر نیست تا منتفی باشه. آدم عبارت ها میخونه المفیدت لذن، چرا عرض میکنم؟ به خاطر همون کلمه انکان حاضر فرض ممکنه، یعنی ذهن علامه رو شما باز بفرمایید که داشتن عبارت هم نوشتن، تو ذهنشون بوده که امکان حاضر فرض ممکنه، یعنی بابا دیشب هلال داشته باشیم شب 31 نبینیم نمیشه که. خب اگه این در ذهنشون بوده که امکان حاصل فرض ممکنن دارن میگن، دنبالش هم میگن روایات المفیدت لذن، یعنی این روایت راهی که به ما یاد داده مفید ذن به اینه که دیشب هلال بوده. درست شد؟ پس میشه حرف سیه. حالا فهمیدیم که مفید ذن بوده، این ذن ما به این که دیشب هلال داشتیم فایده نداشته. این باز مرجوع احتمالانه، میخوام از هر قرار بدم، میخوام بگم چرا صفر نیست. این دوتا که با هم دیگه تو عبارت موجود است در ذهن انشا کننده این عبارت مختلف، این احتمال رو از صفر در میاره که احتمال داره ایشون مفید لون که میگن، یعنی روایتی که محتواش اماره مفید به زن، البته المعارضت به مثل هم، یعنی روایت معارضه به مثلش معلومه، اما محتواش راهکاریست که مفید زن، نه این که خودش مفید زن نیست که حجت نیست. حالا چرا عرض میکنم؟ اینا به خاطر فرمایش سید. ببینید سید فرمودن و قال العلام فی المختلف یجب صومه مطلقا لان الاحتیاط لصوم متیقن کرد و فیه نظر. و فیه نظر چجور میشه فیه نظر؟ یکیش هم اینه که الان عرض کردم، شما روایتی که معارضه به مثلشه خلاصه حجت میدونید یا نمیدونید؟ حجت میدونه نمیدونید؟ اگه حجت نمیدونید لتعارض هیچی، احتیاط لصوم هم متعین نیست وقتی هیچ اماره نداره. اگر هم حجت میدونید بعد المعارضه، درست شد؟ نمیتونید بگید که بعد المعارضه چیه روایت؟ شما بیایید روز 31 هم وجب صومه المعارضه لبنن، وقتی این زن حجت شد، نکته ای که فرمایش سید فرق داره با فرمایششون اینه، سید فرمودن لانکشاف الخطا، کار رو تمام کردن، اماره بود و انکشاف خطا شد. علامه که تصریح نکرده انکشاف الخطا، فیه نظر سید بر فرمایششون چجور معنا میشه؟ میگن که شما که میگید اماره هست، بعدنم میگید که ولو هوا ابر بود، فرمودن دیگه حصلت الا، هوا ابر بود ما شب 31 اصلا قدرت استهلال نداشتیم، اگه هوا صاف بود میدیدیم. علامه فرمودن بی خودیه، هوا ابر بود باید فردای 31 روزه بگیرید. درست شد؟ چرا؟ لمثل هذه روایات المفیدت لبن، این فقط زنی آورده فایده نداشته که معارضت به مثل ها، پس باید ولو ابرم بود فردا روزه بگیرید. این معناش چیه؟ معناش اینه که شما میگید اماره ای را که شما شرعا حجت میدونید حتی اگر انکشاف خطا نشد فایده نداره، باید احتیاط کنید. درست شد؟
چون سیاق فرمایششون انگار اینه که از بیرون یک دلیلی برای احتیاط صوم، جایی که دلیل اماره تساقط میکنه دارن، هست همچین چیزی نیست؟
ما چون احتیاط برای صوم لازمه، وقتی اماره پیدا کردیم چون احتیاط لازمه، اماره رو فرمایش ایشون اماره معتبر، شارع معتبر کرده اونا، درست شد؟ وقتی پیدا کردیم ولو خلافش هم ثابت نشه، ولی اماره رو خود شارع حجت کرده، شما میگید باید احتیاط کنید.
اماره تساقط کردن با هم دیگه،
در ابر کجا تساقط کردن؟ شما ابر است او حصلت الا، من اینو دارم تاکید میکنم. فیه نظری هم که سید میگن، آخه سید قید زدن، گفتن نه اگر ابر است که چیه؟ تمام. سید گفتن اگه ابره تمام، شما همون 31 دیگه روزه نگیرید، فتوای سید بحرالعلوم میشد. علامه فرموده اگه هوا ابره باید روز 31 بگیرید، فیه نظر. چرا؟ چون شما اگه این اماره را پذیرفتید، اگه پذیرفتید وقتی انکشاف خطا نشد، چرا میگید باید احتیاط واجبه؟ ملاحظه میکنید این فیه نظر سید نسبت به عبارت مختلف.
یعنی در مقام اتصال در اول ماه با اینکه ما اون روایت رو داشتیم ماه رو شروع کردیم، حالا در آخر ماه با اون عدم مثلثی سی روز هم که گرفتیم، ولی در مقام عمل ما 31 روز باید روزه بگیریم بدون اینکه اون عدم مثلثین هم بزنیم کنار. یعنی اون معارضه رو میخوان چیکار بکنن؟ در مقام عمل میخوان معارضه بندازن؟
روایاتی میگفت که باید شب قبل ببینید. این روایت گفت زوالم ببینید کافیه. معارضه بود دیگه. المعارضه تو به مصرا منظورشون اینه. خب حالا که معارضه بود، ما احتیاطاً لصوم روز اولی را که قبل از زوال دیدیم گرفتیم. حالا میبینیم 30 روزم روزه گرفتیم، هلال نبود یا ابر است. علامه چی میفرمان؟ میفهم این روایاتی که مفید زنه که معارضه به مثلشه که نمیتونه احتیاط نسبت به صوم از دست ما بگیره، باید روز 31 ما روزه بگیریم. خب اماره معارض حجیت داشت برای شما یا نه؟ اگر حجیت داشت با اون فرض اول ما چی شد؟ وجوب را برای اول آورد، پایان را نه آورد.
کنه حجیتش رو تعلیقی در نظر میگیرن که اگر مخالفه با احتیاط نبود حجت هست انگار اینجوری.
پس احتیاط واجبه نه این روایات.
من دیگه زارنشون چیزی که داره میگه المعارضه انگار قبول نکرده.
بسیار خوب. پس اگر ما باشیم و جناب علامه، سوال ما این میشه اگر این روایات مفید زن است و بالمعارضه حجیت نداره که حتی در صورت عدم تبیین خطا شما باید اعتنا به اون کنید، اگه حجیت نداره از کجا به شارع نسبت میدید که اول ماه وجب صوم سیوم شعبان که سیوم شعبان بود شما قبل از زوال دیدید میگم واجبه بگیرید احتیاطا به صوم. روایتی که اماریتش حجیت بالفعل تام نداره از کجا وجوب را به شارع نسبت میدی؟
حجیت کشفی نداره، حجیت احتیاطی میتونه داشته باشه دیگه. دو تا مقوله میشه دیگه. یه وقت شما یک چیز رو به عنوان احتیاط میپذیری، یه وقت به عنوان حجیت کشفی که کشف کرده واقعا.
حاجا خب نمیشه گفت اون شبیه اون بحث خود قبلا داشتیم که تعارض تساقط لزوما نیست، ترجیحه. یعنی علامه ذهنیت ترجیحی داشته توی تعارض نه تساقطی.
بله من در این که من در دفاع از فرمایش ایشون حالا بلو عبارت آورد از خود مختلف که اقل و اکثر استقلالی، ولی در دفاع از فرمایش ایشون که اول ماه که تنوز شروع نشده واجه، درسته؟ یا این مشارس کنم فلی یسوم هو، اگه بگیم کل شهر مبارک به عنوان یک مکلف به مؤمن به او مکلفه، اینجا معنی نداره، درست شد؟ ولی صحبت سر اینه که ربطی به اماره اون وقت نداره اگر احتیاط اینجوری لازمه، درست شد؟
یعنی عرض من این بود که این اماره معارضه که دلیل حجیتش معارضه، این بیاد به نحو یعنی مجرای احتیاط برای ما بسازه، با توجه به اینکه معارضه به خودی خود حجت نمیشه برای ما، صرفا مجرا برای احتیاط درست میکنه. یعنی برای من یک احتمال قابل توجهی تو روز آخر شعبان حالا یا اول رمضان این تردده رو برای من میسازه که احتیاط بکنم.
خب در خصوص صوم یا مطلق؟ یعنی در یک بحث اصولی میگیم اماره ای هست که حجت نیست، اما وقتی اون اماره موافق احتیاط هست وجوب را میاره، حجیت داره. الامارات الغیر حجت، درسته؟ تکون حجتا اذا وافقت الاحتیاط.
کلی که نمیشه با عدلش باید ببینید.
بسیار خوب. پس در اصول ما اینا نمیگیم، در خصوص صوم باید اینا بفرمان. چرا؟ منم دلیل میخواد دیگه. با این همه روایاتی که صوم للرؤیه که خودشون فرمودن معارضت به مثلها. صوم للرؤیه یعنی چی؟ یعنی من احتیاط میخوام بکنید؟ ملاحظه کردید؟ خود این که میفهمن معارضت به مثلها، اون معارضت به مثلها هر دوتاشو داره، هم میفرماد سوم لرویه هم افتر لرویه. سوم لرویه یعنی چی؟ یعنی من اول سوم احتیاط نمیخوام، درست شد؟ پس ایشون باید این اماره را یه قوتی در حجیتش براش قائل باشن که بگه این روایت میگه اگر قبل از زوال دیدیم وجب صوم سیوم شعبان، دیگه سیوم شعبان نیست اول. خب اگر این قوت را دیدید ولو انکشاف خطا درش نشه شما میگید باید روزه بگیرید. این خیلی عجیبه. ولو انکشاف خطا نشه وجوب را اول کار آوردن، اما ولو انکشاف خطایش هم نشه شما آخر کار سیوم کن باید روزه بگیرید. ای فیه نظر سید را چند تا وجه من برشم دیده.
اماره حکمی که نیست که مثل موضوعیه، یعنی میخواد موضوع رو برما کشف کنه، اون جمعه کشفش مهمه. حالا به قول آقا این بحثی که جلسه قبلتر مطرح شد در رابطه با این که اون در واقع بشه بحث سوم چون مهمه توی نظر شاره، خب حالا ممکنه توی یه جا ما اون کشف حکمی یعنی دیدیم کمک بکنه به اینکه وجوب صوم در اول ماه بیاد، اما تو آخر ماه در واقع بخاطر همون در واقع قوت حکمی که نیادمون منافعت با هم نداره. این یعنی به اون بحث اصولی که میفرمایید مربوط نمیشه، چون بحث موضوعیه. تو یه جا میاد یه جا نمیاد، یعنی چیزا استبعاد آنچنانی نداره، میشه
تمام خاصه.
ولی یعنی فرمایید شما که میفرمایید هر دو بزرگوار اینجوری باشه که در صوم ابتدا نه در همه جا، در خصوص ابتدای شهر این روایت رؤیت قبل از زوال احتیاط را به عنوان اماره میاره. اماره است که موافق احتیاط است و در خصوص مورد احتیاط لصوم وجوب صوم سیوم شعبان را به عنوان فعلا اول ماه مبارک میاره. خب آخر کاری که کشف خطر نشد چی؟ اولش فقط میخواست احتیاط رو بیاد، درسته؟ و اینجوری نیست که اگر کشف خطایش نشد پایان ما بگیم 30 روز روزه گرفتیم تمام. اول ماه را برای ما نیاورده این روایات، فقط احتیاط لصوم را آورد خلاص. لذا پایان ماه تنها در صورتی که شما هوا صاف باشه و هلال را ببینید اون رویت قبل از زوال ماه را برای شما کرده 30 روز فقط، یعنی 29 روز دیگه نشده. همین اگر اول زوال را نمی گرفتید با رویت آخر کل ماه شما می شد 29 روز. روایت فقط این ماه را برای شما 30 کرد خلاص. بله من تأخیر کردم برای شما، همین منظور شما بود؟
اگر باشه مشکل که نداره.
روایت داره استظهارش در وهله اول اینطوری استظهار کردن از روایت سخته. بله دواش اصلا اصلا از احتیاط اینطوری.
بله ببینید نکته این بود که سید فرمودن اصلا روایت رؤیت قبل از زوال مال شوال بود در روایت عبید. اینا نکات مهمیه. شما میگه روایت قبل از زوال میگه احتیاط کن، بابا روایت معادلش دوتا روایت دیگه کنارش روایت عبید امام چی فرمودن؟ فرمودن ازا رؤی قبل از زوال فهذا الیوم من شوال. این یعنی آخر ما، اما اول ثابت کرد وجوب صوم را، آخر شما ولو ندیدی باید ببینی. یعنی شما روایتی را که به عنوان اماره معارضه با مثل خودش قرار دادید اصلا ورودش تسریع خود روایت مال شواله، شما اصلا به این عنایت نفهمید. حالا ذکردین اینم از اوناییست که فرمایش علامه را دور میبره. خب
یعنی اگه این باشه تو تکنه تعارض شکل نمیگیره، درسته؟
بله سیدم اشاره فرمودن ولذا فیه نظر چند تا وجه درش هست. اصل احتیاط لازم نی، اماریت که در صورت عدم کشف خلاف از اماریت نمیافته، اینا ضوابط روشن فقهه. شما طبقه اماره میرید جلو کشف خلاف نشد بعد میگی نه بی خودی بود باید احتیاط کنی، یعنی خلاف مرتکز کله. مگر اینکه دلیل محکمی در صوم داشته باشیم که نداریم، بلکه معارضه به مثل اونا مقابلش داره تضعیف میکنه این معنای. چرا؟ این طرف این ماله
اینجا. حالا علامه
اصلا قائل به عملیت
نیست که درسته،
این کانه ها
در شروع هم قائل نیست که اونم از رو احتیاط
بله بله، یعنی احتیاط معلومه که این در اینجا ذهن شریف ایشون برای احتیاط پررنگ بوده. ما در ذیل اون حدیث شریف که حضرت فرمودن که ما شهادت مرأه را در فطر قبول نمی کنیم، در صوم قبول می روید، در وسائل بود دیگه، ما یک جلسه دو جلسه اینا راجع به این روایت بحث کردیم، در این که یعنی چی که صوم این احتیاطش از چه بابه، شروع ماه به چه وسیله ماه، اینا روایت نکات مهمی در برداشت اون روایت. من اینجوری یادمه که بحث کردیم. حالا گاهی من چیزایی تو ذهنم آماده میکنم که عرض کنم تو حافظم هم میمونه، تو مباحث اصلا مطرح نمیشه، من به خیالم بحثش کردم، حالا اون حرف دیگه، ولی تو ذهن من این است که این بحثش کردم. دو جلسه نشده؟
من میگم این تو ذهنمون اشکال نداره، ولی هم بحث نکرده باشید هم خیالتون باشه دو جلسه
بعد. دو بار، یه بار رفته دوباره در نظر داشتم عرض کنم، بازم نشده، مانعی نداره. خب حالا قبل از اینم که ادامهش عرض کنم، تذکر دیروز دادن، من این تذکری که عزیزه می فرمایید خیلی باعث منت سر هم بحث دونه. من دیروز عرض کردم که مرحوم آخوند شاگردی مرحوم میرزا بزرگ نکرده بودن، که این اینجوری اشتباهه که شاگرد مرحوم سید میرزا بزرگ، آخوند شاگردی مرحوم میرزا بزرگ کردن. به چه بیان؟ البته این آجه ها می فرمودن خیلی هم عجیب، مرحوم آقای اسد علی شوشتری رضوان الله علیه سنشون از مرحوم شیخ بیشتر بوده، نزدیک شاید 20 سال، مرحوم شیخ 60 خورده‌ای، آقای اسد علی 80، 20 سال بزرگتر بودن، ولی ملتزم می اومدن آقای اسد علی درس مرحوم شیخ اعظم انصاری. بعد که مرحوم شیخ وفات میکنن، ادامه بحث شیخ را آقای آخوند ظاهرا حاجی آقا چند بار، گاهی بیشتر موارد اسم نمی بردن، من تو خاطرمه که چند باری اسم بردن، فرمودن آقای آخوند نقل کردن ازشون که فرمودن که ما رفتیم و گفتیم خدمت آقای اسد علی، گفتیم خب شما درس شیخ می آمدید و بزرگ درس بودید، احتراما لشیخم این مطلب شیخ را ادامه بدید تمام بشه، و طولی هم نکشید، نمیدونم شما 11 روز یا کمتر بیشتر یه ماه، یه مدت قلیلی اسد علی بعد شیخ وفات کردن. بله شایدم آجا ها میگفتن که شیخ اعظم آقای اسد علی مریض شدن، شیخ انصاری اومدن دیدنایی آقای اسد علی شوشتری رضوان الله علیه ما. آقای اسد علی خب پیرمرد و مریض تو بستر، گفتن از خدا میخوام مثلا یا اینجوری مثلا دعا میکنم که من وفات کنم شما بیاید بر من نماز بخونید. آقای اسد علی تو بستر به کی گفتن؟ به شیخ انصاری. آقای شیخ هم فرمودن نه، این برعکس، شما بر من نماز میخونید. نه خیلی نه، چندین بار حاجی آمد و همینجور هم شد، شیخی که بود 20 سال کوچکتر ازشون بود، شیخ زودتر وفات کردن، آقای اسد علی خیلیشون نماز خوندن. بعد آقای آخوند گفتن رفتیم پیش آقای اسد علی که درس استاد را ادامه بدیم. این جمله خیلی خیلی است. گفتن وقتی ایشون ادامه دادن درس ها، دیدیم ادب است، مثل شیخ اعظمی اونا هم شاگرد، دیدیم ادب است. خیلی جمله مهمی از آقای آخوند اینم برای آقای اسد علی. خلاصه آقای اسد علی
بله نزدیک 2 سال درس شیخ رفته بودن، درسته؟ خیلی زیاد آخوند مثلا که خیلی زیاد درس شیخ،
آره شاید هم کمتر. یه قضیه هم آجاها نقل میکردن که چه عجایبی، مرحوم شیخ اعظم بالا منبر ظاهرا یک طوری شد این عبای آخوند رفت کنار، دیدیشون پیرن نپوشیدن، فقط عبا دارن. این ولیشون معلوم شد که مرحوم آخوند در شدت فقر، اصلا این چیزا را آجا ها میگفتن، میگفتن ما اینا رو میگیم ببینیم چه خبر بوده، حالا دیگه ما لااقل ما دیگه از حرام قطعیش صرف نظر کنیم. آجا ها زیاد میگفتن، میگفتن ما اینا رو میگم نه برای اینکه، اما برای اینکه از حرام قطعیش صرف نظر کنیم. بعد دیگه شیخ ناراحت میشن، مثلا میگن آخر شما چرا نگفته بودی مثلا به من که در اینجور که مثلا با عبایی خودش اینا میگرفتن، حالا چطور شده بود که شیخ بالا منبر متوجه شده بودن که ایشون. بعد منظور کم رفته بودن آقای آخوند است. بعد از اون آقای اسدعلی
من
چرا به من نگفتی؟ بعد من نمیدونم نه آجی آقا من چیزی تو حافظم نیست.
آخوند چیز بوده هیچ
نباشه. تازه هم اومده بودن. اینجوری هم میشه دیگه. اوضاعی که کسی خبر نداره اونا هم که به شدت متحفظ و متعففن دیگه کسی که خبر نداشته باشه. عرض کنم که اون وقت یه مدتی رفتن درس مرحوم شیخ کم بوده. بعدش هم درس آقای اسدعلی وفات میکنن. دیگه بعد شاگردای مبرز مرحوم شیخ آقای میرزا حبیب الله و عرض کنم که مرحوم میرزا اینا درس شروع میکنن. ولی میرزای بزرگ طول نمیکشن میرن سامرا. اینجوری که نخ آقا آورده بودن یه چند روزی هم مرحوم آخوند چند روز گفتم یعنی یه مدتی میرنم سامر را ولی دیگه برمیگردن میان نجف. منظور منم که دیروز گفتم شاگردی میرزا نکردن از من منظورم همین قسمت کار بود. آخه شاگردی کردن یعنی موندن پیش او به عنوان کسی که میبینه که اگر پیش او نباشه کم بود عمرش تلف میشه مثلا کم داره این منظور. ولی نه در شرایط بوده که ایشون دیگه برگشتن نجف و خودشون درس شروع کردن این احساس ها نداشتن که حتما باید سامر را بمونن. به خلاف مثل میرزای دوم و آسم محمد فشارکی که این دوتا از اجلای شاگردای میرزای بزرگ بودن به نظر ما آقای میرزای دوم اصلا شیخ را درک نکرده باشن. حالا اینم دوباره از اوناییست که من نمیدونم که آیا میرزای دوم آسم محمد فشارکی درس شیخ انصاری را درک کردن یا نه ولو کم نمیدونم. ولی خلاصه این بعد دیگه میرزای دوم شاگردی حسابی میرزای اول به حدی که عرض کردم دیگه ماشاءالله دیروز عرض کردم بعضی چیزا رو حالا زمیمش خوبه شنیده باشید. آدیا ها که اینا رو زیاد تکرار میکرد من گاهی که یادم میاد میگم برای این که میفرمودن که آقای حاجی حسین قومی فرموده بودن که بعد از میرزای بزرگ مرجعیم گفتن در اصول آقای میرزا علمن یعنی اینجور حاجی آقا حسین
میرزای
دوم بعد از میرزای بزرگ صحبت بود که آقای آس محمد علمن فشارکی یا آقای میرزا. قضایه جالبی هم داره راجع به این که آس محمد چی گفتن آقای میرزا چی گفتن. بله شاید مثلا یکی رفته بودن منزل دیگری گفتن آقای کسی معین کنه خانواده ما میخوان تقلید کنه خانواده ایمان خان تقلید کن. حتی حاضر نبودن به خانوادهشون بگه از من تقلید کن. خیلی است دو تا هم بس اون رفته منزل اون یکی آقای کسی تعیین کنه خانواده ما میخوان تقلید کنن. حالا خودش هم مجتهد میدونست اما اعلمیت و بله حالا نمیدونم مرحوم سید میرزا گفته خانواده ما یا میرزا رفته خونه این الان من از حافظم رفت. ولی اینا قضایای مهمیه در سامر را که دو تا معادل هم دیگه شبهه اعلمیت در هر دو اون بره خونه اون یکی که یک کسی را شما تعیین کنه. اون وقت آقای حاجی حسین گفته بودن کاری فقه را وارد فرمودن در اصول آقای میرزا اعلمن در اقل و اکثر از خودشون هم اعلمن. اینا گفتم برای همین نکته ایتون در اصول از خودشون هم اعلمن و حاجی ها وقتی اینا نقل میکردن مثل من باشم نمیفهمم منظور آجا حسین چی بوده داره آجا ها توضیح میدادن منم لذب مثل زبط و صوتی محضر شما میگم. آجا ها میفرمودن در اوز اقل و اکثر از خودشون علمن چی؟ یعنی هر بار برمیگرده به این مطلب فکر میکنه مطلب جدید به ذهنش میاد. مطلب قبلی مورد مناقشه قرار میگیره مطلب جدید میاد. خب این خیلی کاره از خودش علمه و چرا هم اقل و اکثر نکتش ارتباطیشه اقل اکثر من بگم اونم ارتباطی منظور آجا حسین بوده یعنی در اقل اکثر ارتباطی به قدری بحث گسترده غامزه لطیف و ایناست که ذهنی مثل آقای میرزا هر دفعه که یک شیرجه میزدن تو اون اقیانوس بحث اقل اکثر یه در رو گوهری دست می آوردن دفعه بعد باز دست خالی بر نمیگشتن دفعه بعدم دوباره از این بحث اقل و اکثر یه چیزی داشتن رضوان الله علیه. خب حالا من این تنبیه اول ظاهرن تمام شد. شما اگه الان نکته داری برای فردا ادامه بدیم بگید من روش فکر کنم، نگیم که فردا بفرمایید، وگرنه فردا تنبیه ثانی و مسئله خسوف و کسوف، خسوف و کسوف که روایت ابن راشد هم جلسه بعدش انشاءالله زود بنام بر اینه که سریعا تو نصف جلسه انشاءالله تمام بشه. الحمدلله رب العالمین. میپذیرنشون ولی معلوم نیست و شواهدی داره. در مقدمه همون چی بود راجبشون ناصر یاد تجلیلی هم که سید ازشون دارن دلالت نداره که همینشون حتما
حسن
آبشتیدم یک کسی یه الان داره جنم رفت گذاشتم تحقیق خوبی کرده بود.
یه بار فرمود نجاشی گفتی که کتابی در اهمه اسم عشر نگه
آه بله اون غیر اونم بله بازم شواهدی دیگه بود اینشون اینجوری بوده یعنی با یک پشوانه اثنا عشری و شیعی کارهایی را در شمال انجام داده نه با اتکاب مسائل زیدی. مرحوم شیخ صدوق در مقدمه اکمال الدین میگن از زیدیه اشد الناس عداوتن علی الاثنا عشریه چون مطالب اختصاصی با هم دیگه اختلاف شدید دارن قهرن میشن اشد الناس. اینا اگر ناصر اینجوری بود که شیخ صدوق میگه اشد متمشی نمیشد ازش یا چیکار کنه اثنا عشریه بنویسه و از ائمه بعد از جناب زید از ائمه معصومین تا نادفاع مثلا ذهنیتشون دو جور اونایی که تو کافی داره امام صادق آوردن تو خونه و خشن که حاجی ها بعضیت میگفتن که عبارتشون حاجی ها دیگه نمیگفتن بعد تو کافی اونجوری با امام برخورد کنن این معلومه که اصلا از نظر دیدگاه و ذهن خیلی با امام صادق تفاوت داشته که حاضر بود وقتی امام به او جواب دادن اون جمله ناجور جواب امام بده.